من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل دائم على اعدائه اجمعین. ما با امید خدا و لطف خدا از امروز ترم دوم اصول دو رو شروع میکنیم که از بحث مجمل و مبین شروع میشه. باب هفتم از مقصد اول که مباحث الفاظ باشه. خیلی کوتاه درباره فضای مباحثی که تو ترم دومه توضیحاتی عرض کنم خدمتتون به تفاوتش با مباحث ترم اول. ترم دوم از جهت انسجام خیلی مباحث منسجم تری داره نسبت به ترم اول. ترم اول خیلی مباحث متعددی و متکثری توش اومد که شاید اگه بخوایم بشماریم 15-16 تا مسئله کلان بود، چه اون بحثایی که اولش تو تعریف اصول اومد، چه چند تا بحثی که تو مقدمه 10-12 تا مقدمه اومد، و مباحث الفاظ هم هر کدوم یه داستان خودشو داشت. مشتق یه فضایی داشت، امر و نهی یه فضایی داشت، مفاهیم یه فضایی داشت، مطلق. اینا خیلی باعث شد که ترم اول ترم سختی باشه. ما به لطف خدا 95 جلسه فکر کنم شد که کل مباحث ترم اول رو در واقع توفیق شد که بخونیم. از جهت صفحه هم خیلی تعداد صفحات زیادی داشته، یعنی از صفحه کتاب ما از صفحه 19-20 که شروع شد تا صفحه 205 که رفت جلو حدود 185 صفحه مطلب بود. ترم دو از این از همه این جهاتی که گفتم راحت تره. چرا؟ یه تیکه آخر اکبر همه سواله که این تیکه آخر الفاظ چرا میگذاشتم برای ترم دو، دیگه میذاشتم همون ترم یک، ولی خب خوشبختانه این تیکه آخر مباحث الفاظ که مجمل و مبین باشه رو گذاشتم تو ترم دو که خیلی کوتاه هم هست، 8 صفحه است. این مجمل و مبین که میخوایم امروز واردش بشیم انشالله، این 8 صفحه نهایی مباحث الفاظه. حالا 180 صفحه رو گذاشتن، این 8 صفحه رو برشی گذاشتن، شاید حکمتش این باشه که اول ترم دو آدم یه جمع‌بندی از مباحث الفاظ بکنه به بهانه این 8 صفحه که ما میخواییم این کار بکنیم انشالله، بعد دیگه وارد مباحث عقلی بشه. مباحث عقلیه ایشون، ملازمات عقلیه ایشون هم یه ساختار منسجم و خوبی داره. در واقع 6 تا مسئله اصلی تو کل بحث ملازمات عقلیه ایشون آورده که میشه مقصد ثانی. مقصد اول مباحث الفاظ، مقصد ثانی ملازمات عقلیه است. 6 تا مسئله ایشون آورده، یکیش مستقلات عقلیه است، 5 تاش هم غیر مستقلات عقلیه است. ما توی ترم دوم باید هم مستقلات عقلیه رو بخونیم انشالله، هم 3 تا از غیر مستقلات رو. 2 تا از غیر مستقلات میمونه برای در واقع سال آینده. در نتیجه ما تو مباحث عقل با 4 تا مسئله امسال و این ترم مواجهیم، یکی مستقلات عقلیه، 3 تا هم غیر مستقلات. با یه مجمل و مبین هم که اینجا هست کلا میشه 5 تا مسئله. یعنی ما خیلی مسائل از جهت انسجام با مسائل جمع و جوری مواجهیم، تکثر نداره. ترم اول انقدر تکثر داشت چند روزی بار فضای بحث عوض می شود، خیلی در واقع جمع کردنش کار راحتی نبود. در هر حال ما بعضی جاها رو سریع‌تر خوندیم، بعضی جاها رو بیشتر وایسادیم، به لطف خدا تموم شد. شاید بخوایم بشماریم 15-20 تا مسئله کلان اصلی تو ترم اول بود، ولی تو این ترم 5 تا مسئله اصلی بیشتر نداریم. یکی همین مجمل و مبین که عملا جمع‌بندی الفاظ باشه، یکی مستقلات عقلیه، 3 تا غیر مستقلات که اجزا و مقدمه واجب و مسئله زد باشه. این از جهت تکثر که خیلی اینجا منسجم تره تو ترم دو. از جهت تعداد صفحه، صفحه 206 که همین مجمل و مبین شروع میشه تا 320 تقریبا میره، یعنی میشه 120-125 صفحه مثلا که یه 50-60 صفحه از ترم اول کمتره، باز این خودش خیلی کمک میکنه که مثلا حالا تخمینی بخوام بگم حدود 70 جلسه احتمالاً این ترم دو اگر خدا توفیق بده با این شرط جدیدی که برام پیش اومده ان شاء الله که بشه خدمتتون باشه. این یه توضیح کلی، ولی من توضیح اصلی رو که مربوط به باب عقل شما می‌بینید الان 7 8 صفحه‌ای که در پیش رو دارین عملاً همون حرفایی که اول ترم اول زدیم، خیلی حرفای مهمی بود، اگر کسی نشنیده به نظرم 5 6 جلسه اول ترم اول رو ببینه که هم جایگاه مباحث الفاظ چیه و در واقع سیر تاریخی جایگاه مرحوم مظفر و روشی که ما توی در واقع تدریس داریم و به هر حال همه اینا رو اونجا ما توضیح دادیم دیگه، توضیحاتش رو به اونجا ارجاع میدم. کاری که میخوایم تو مجمل مبین انجام بدیم چیه؟ به توفیق الهی قصد داریم که تو مجمل مبین که به پایان رسید یه چند جلسه ای، حالا باید ببینم که چه مقدار در واقع هم خودم باید برسم آماده کنم، میگم شرایط جدیدمونم یه مقدار خاص شده، ولی انشالله که هر مقدار شرایط اجازه بده توفیق باشه یه جنبندی از باب الفاظ داشته باشیم، ادامه جنبندیایی که تو در واقع ترم اول داشتیم. ما تو ترم اول همه خب تمرکزمون رو باب الفاظ بود دیگه. تو باب الفاظ ما عرض کردیم که بحث استظهار اون نخ تسبیح مباحث الفاظه. مباحث الفاظ خیلی متکثر و متشتت عملا تو علم اصول اومده. طلبه فکر میکنه که خب این بحثای پراکنده چه ربطی به هم داره، مثلا از مشتق میره مثلا تو امر و خاص، امر و نهی، احساس میکنه اینا خیلی متشتت و متکثره، یه انسجام نداره. بعد معمولا این فکر به این نت منتهی میشه که این مباحث کاربردی نیست و اصول مشکل داره و از اینجور افکار. ما دیگه مفصل میگم توضیح دادیم تو مباحث الفاظ و یه جلساتی رو اصلا جدا کردیم، فکر کنم تا الان 13 جلسه شده باشه که تو هر بحثی سعی می‌کردیم اون نخ تسبیح اون بحث با محوریت استظهار رو عرض کنیم. یعنی از همون اول الفاظ که شروع کردیم چند تا بحث یه بار یه جلسه جنبندی استظهاری داشتیم که اینا رو پشت سر هم اگر ببینید با اینکه تو مقاطع مختلف در واقع عرض شد، ولی عملا اون روح کار تو مباحث الفاظ و محورش که بحث استظهار باشه دستتون میاد. انشاءالله توی جنبندی مجمل مبین هم باید یکی دو سه جلسه ای به هر حال اونو تکمیل کنیم که این 7-8 روز اخیر ما مشغول مجمل مبینیم انشاءالله. بعد دیگه مفصل وارد ملازمات عقلیه که میشیم، اونجا باید یه چند جلسه ای اصلا اولش ماجرای عقل در فقه شیعه و سیر تاریخیش تو اهل سنت چطوری بود توی در واقع یه این جلو خلاصه توضیحاتی بدیم اونجا دیگه. من میذارم بحثای مفصلی که درباره عقل رو اونجا میگم. این فضای کلی که انشاءالله این ترم اگر توفیق باشه خدمتون باشه. حالا وارد خود مجموعه‌ای هم میشیم، ولی اون بحث عقل یکی از واقعا کارهای خیلی ویژه‌ایه که مرحوم مظفر انجام داده. فقط متاسفانه جدی گرفته نمیشه این کاری که ایشون انجام داده. یه جوری هم ایشون گفته که کارشو در واقع آورده پایین. ما رسیدیم به همون مقصد ثانی ملازمات عقلیه. ایشون باید از یه قدم عقبتر شروع میکرد، باید از عقل در فقه صحبت میکرد و ابعاد در واقع اثر عقل و کاربرد عقل در فقه و فقاهت، بعد میرسید به ملازمات عقلیه. ایشون همون قدم اول از ملازمات عقلیه شروع کرده، یه جوری هم گفته انگار اثر عقل در فقه فقط همین ملازمات عقلیه است. حالا میگم یه توضیحات خیلی مهم و مفصلی داره. من میخواستم همین اول که شروع میکنیم ترمو بگم، دیدم که الان در واقع جای خوبی نیست، بذاریم همون اول ملازمات عقلیه یه 18 روز بعد که بهش رسیدیم اونجا دیگه باید مفصل ان شاء الله خدا توفیق بده وارد بشیم. خب شروع کنیم. الباب و سابع المجمل و المبین. مجمل و مبین رو ما همین امروز سطحش رو یه مقدار بخونیم تا برسیم به جلسه بعد که فکر کنم جلسه بعد بشه من یه توضیحی بدم درباره اینکه مجمل و مبین یه توضیح کلان از جهت جایگاهی داره، یه جایگاه خیلی کلیدی در واقع تو علم اصول داشته، ولی متاسفانه به تدریج این جایگاه خیلی کمرنگ شده. مجمل و مبین اگه برید تو کتاب قدما ببینید، مثلا مثل الزریه و عده، اصلا تعجب میکنید که چقدر مباحث مفصلی زیرش مطرحه. اینجا میبینید در حد 7-8 صفحه بیشتر، مرحوم مظفر چند صفحه شده؟ 2-4-6-8 صفحه. در حد 8 صفحه مرحوم مظفر آورده، تازه مرحوم مظفر مفصل آورده. اگه خاطرتون باشه تو الموجز اگه اشتباه نکنم یه آخرین فصل از مباحث مطلق و مقید آورد توی الموجز، حالا الموجز تصحیح شده تو ذهنمه، یادم نیست تو الموجز اصلی جدا کرده بودن یا نه. یعنی مجمل و مبین یه تتمه ای از مباحث الفاظ دیده شده، یعنی مطلق و باب مطلق و مقید که هست آخرین فصلش مجمل و مبین بود به عنوان یه نکته زیله، در صورتی که مجمل و مبین تو آثار قدما یه باب خیلی مبسط و مفصلیه. حالا اگر حوصله کردید امشب ببینید عده و ذریعه رو ببینید و حالا چی شد به تدریج اومد هی این باب لاغر شد تا رسید به اینجا. این خودش یه توضیح مهمی از حیث تاریخی داره که چرا این بلا سر مجمل و مبین اومد. مهمتر از این توضیح محتواییه. مجمل و مبین در ظاهر شاید بحثای مهمی الان زیلش نباشه، حالا بخونیم این 7-8 صفحه رو آخرش میبینید که اونقدر بحثای مهمی زیلش نبود. ایشون کلن دو تا مسئله تو مجمل مبین میاره، شماره 1 معنای مجمل مبین رو میاره، شماره 2 موازهی که شک شده در اجمالش. یعنی شروع میکنه 3 تا قالب کلان میاره، یعنی شماره 2 همش همینه، میگه فمنها و منها و منها، 3 تا میاره که آقا 3 تا مثال عملی، یکی مثال از سارق و از سارق و فخت و عیدیه هما رو میاره، یکی مثال لا صلات الا به فاتحت الکتاب میاره، یکی هم مثال حرمت علیکم و امهاتکم. این 3 تا مثال، یعنی اصل بحثای مجمل مبین این 3 تا مثاله تو عبارات ایشون که میخواد بگه آقا بعضی ها گفتن این 3 تا مثال مثلا از یه جهت اجمال داره، در صورتی که اجمال نداره، مثلا یا داره یا نداره، میخواد توضیح بده که جریانش چیه، حالا اجمالو حل کنه نکنه. به خاطر این اسمش هم گذاشته موازی که شک شده در اجمالش، یعنی اصل این که اجمال داره یا نداره. عملا باب مجمل مبین ایشون این 3 تا مثاله. حالا قدما چی کار میکردن، متأخرین اصلا اینا رو هم خیلی ها نیاوردن، ایشون چرا آورده، اینا رو دیگه بذارید فکر کنم جلسه فردا بشه این سیر تاریخی و اینا رو توضیح بدم ان شاء الله خدمتتون. ولی از جهت محتوایی می‌خواستم اینو عرض کنم، این باب اتفاقاً یکی از اون بابای خیلی مهم و اساسی تو مباحث الفاظه. چرا؟ الان می‌خونیم می‌بینیم که اصلاً اصطلاح مجمل و مبین اساساً توضیح ظهور و استظهاره، یعنی اصطلاح مجمل در مقابل ظاهر و نسله که در مجموع به ظاهر و نس میگن مبین، یعنی چیزی که در واقع آشکار است. مجمل در موقع همون تقسیم قدیمی که چندین بار شاید شنیده باشید که مثلا یه لفظ اگه دلالتش 100% معلوم باشه بهش میگن نص، اگه در واقع عدد میگه معمولا توی تدریس ها اینجوریه 90% 80% اگه باشه بهش میگن ظاهر، اگه مثلا 60 و 50 و 40 باشه بهش میگن مجمل. این ستا رو کنار هم اینجوری معمولا میگن، حالا همینه اصلا اصل این باب توضیح همینه، فقط آدم انتظار داشت اینجا بیان درباره ظهور صحبت کنن. به هر حال ظهور اصلا تیتر این بحث همینه دیگه، در واقع شما به جای مجمل و مبین بنویسید مجمل و ظاهر و نص، یعنی مبین اصلا همین به ظاهر و نص میگن مبین، در واقع به جای باب سابه باید مجمل و مبین باید بنویسید مجمل و ظاهر و نص. خب آدم خیلی خوشحال میشه یه جا درباره ظاهر نص توضیح بدن، فرق ظهور با نص چیه، ملاکش چیه، نمیدونم مجمل چیه. ولی خب متاسفانه به یه دلایلی این تقریبا تو متأخرین اصلا این باب جدی گرفته نشده. اینا رو بذارید من جلسه بعد توضیح بدم خدمتتون. امروز سطح همین مسئله اول رو بخونیم با هم، انشالله میخواییم یه جنبندی مهمی انجام بدیم که عملا تو راستای همون جنبندی های چیمون باشه، جنبندی های استظهاریمون باشه. یعنی خود این باب سابه اصلا تو بحث استظهار و ظهور یه باب کلیدیه. فقط تقریبا اون مباحثی که کلیدی بوده تو متأخرین نیومده اصلا، من رو مظفرم تقریبا نیاورده. حالا بخونیم. چرا؟ نه تو قدما هم از حیث حجمش کمیتش خیلی مفصل بوده، هم از حیث کیفیت که محتواش باشه. آره دیگه، حالا قدما رو یه مقدار توضیح بدم براتون واضح میشه که قدما، حالا تعجب میکنید، حالا بذارید عبارت از ذریعه و اینا رو حوصله کردید، اول مجمل و مبین از ذریعه و اینا رو ببینید، خودتون متوجه میشید خیلی بحثایی که امروزه بحثای مهمی تو باب مفاهیم یا تو باب کجاست، عملا همه رو ذیل مجمل مبین میبینید. مجمل مبین یه جور مقسم مباحث الفاظه، یه ریز مسئله زیر مسئله نیستش از مباحث الفاظ. حالا سطحش رو بخونم امروز تا ببینیم کی بشه یه توضیحات اینجوری. و فیه مسئلتان، میگه کلا توی این باب ما دوتا مسئله داریم، گفتم مسئله اولش معنای مجمل مبینه، مسئله دومش هم که بیشتر صفحاتو به خودش اختصاص داره اون سه تا مثالیه که شک در اجمالش شده. حالا ما امروز مسئله اولو برسیم بخونیم. عرف المجمل اصطلاحا به انه ما لم تتضح دلالته، میگه تعریف کردن اصولیون مجمل رو اصطلاحا، یعنی مجمل خیلی وقتا لغوی به کار میره، مثلا اجمال داره مجمل، ممکنه یه وقتا لغوی به کار بره، ولی اصطلاح دقیقش اینه که اون چیزی که دلالتش واضح نیست. ببینید تمرکز تعریف مجمل با چه واژه‌ای بیان شد، تو چه فضایی، دلالت. ما ترم پیش توضیح دادیم که مباحث الفاظ، تو مباحث الفاظ پنج چیز رو بعد از هم تفکیک کنید، یادتونه به ترتیب چی بود؟ وضع و استعمال و دلالت و مراد و ظهور. این پنج تا پنج فضای مختلف نسبتش با هم چی، اینا رو توی اون جنبندی‌ها توضیح دادیم مخصوص توی مقدمه. الان از اون پنج تا تمرکز تعریف رو چی رفته اینجا؟ رو دلالت رفته. و در واقع ایشون میگه و یقابل هو المبین و قد ناقشوا هذا التعریف به وجوه لا طائل فی ذکرها، میگه مناقشه کردن اصولیون در این تعریف به وجوهی که خیلی فایده نداره. ایشون هم دیدید اصلا دربش اینه که تو تعاریف خیلی وای نسته. حالا یه بار توی عام و خاص و مطلق مقید بود که من توضیح دادم، تو عام و خاص بود همون اولش تعریف عام و خاص، که اصلا تعریف در علوم اعتباری چجوریه، این کاری که ایشون میکنه درسته درست نیست، که انقدرم که ایشون خیلی سریع از تعاریف رد میشه کار درستی نیست اونجا، ولی دیگه توضیح دادم دیگه، چون ما مجمل مبین در ادامه مباحث الفاظه دیگه همش اونا که قبلا گفتیم باید اینجا بیارید، خیلی توضیح بیشتری نمیدیم تا برسیم به باب عقل دیگه. این ترم ما رسما از باب عقل جدی میگیریم. میگه ولی مقصود من المجمل، ایشون میگه مقصود از، خب بالا تعریف کردید چرا میگی ولی مقصود من المجمل؟ ببینید ایشون یه سبکی داره، میگه من میگه که بیام رو تعریف اصرار کنم که این قید باشه این قید نباشه، جنسش یه فصلش یه که خیلی قبول ندارم، میام اون حقیقتش و اون واقعیت کاربردیشو باز میکنم که این توضیحات رو توی عام مخاص و اینا عرض کردیم. ولی مقصود من المجمل، بالا تعریفش کرد، اینجا میگه خلاصه آقا علی کل حال، یعنی چه اون مناقشات چه فایده ای خیلی نداره، ولی مقصود چیه؟ ما جهل لفیه مراد المتکلم و مقصود او اذا کان لفظا. ببینید عملا ایشون تعریف رو یکم تغییر داده اینجا. چجوری تغییر داده؟ میگه ما جهل لفیه مراد المتکلم و مقصود او، یه مرحله عوض شد، یعنی تو تعریف رسمی با دلالت کار کرد، اینجا رفت رو چی؟ رفو مراد متکلم. خوبه کاری که ایشون کرده، بد نیست، ولی میخوام بگم اولش بگی من نمیخوام مناقشه کنم، بعد عملا تعریف خودت عوض کنی، عملا یه جور مناقشه است دیگه. خوبم هست، کار خوبی کرد که تمرکز این اصطلاح رو برد روی مراد، که ما توضیح دادیم نسبت دلالت و مراد چیه، اون پنج تا رو حتما باید تفکیک کنید، وضع، استعمال، دلالت، مراد و ظهور. و ما جهل، ایشون یه کاری میکنه، اصرار داره که بگه آقا مجمل مبین فقط تو فضای الفاظ نیست، مجمل مبین تو فضای افعال هم داریم، همونطوری که یه لفظ میتونه در واقع اجمال داشته باشه، یه فعل از افعال هم میتونه اجمال داشته باشه. به خاطر این میگه و ما جهل فیه مراد الفاعل، یعنی عطف میکنه، میگه و ما جهل فیه مراد الفاعل، فاعل یعنی اون کسی که یه فعلی داره انجام میده، و مقصود او اذا کان فعلا. شما اینو تو پرانتز بذارید، این و ما جهل فیه مراد الفاعل و مقصود از کان فعلا. این یه اصراری که شما در ادامه هم میبینید، ایشون خیلی میخواد بگه که ما هم لفظ مجمل داریم که محل بحث ما اینجا اینه ها، حواستون هست ما تو باب مقصد الفاظیم دیگه. ایشون میخواد بگه ما لفظ مجمل داریم، فعل مجمل هم داریم. البته بعضیا اصطلاح مجمل و مبین رو فقط توی چی استعمال کردن؟ فقط توی حیطه الفاظ استفاده کردن، دیگه توی افعال نگفتن مجمل و مبین. ایشون اصرار داره بگه نه، هم الفاظ مجمل و مبین داریم هم افعال. و مرجع و ذالک الا ان المجمله هو لفظ اول فعل. میبینید این فعل رو عطف میکنه، شما همین همیشه این فضای فعل ایشون رو توی پرانتزی بذارید. مرجع و ذالک الا ان المجمل هو لفظ اول فعل الذی لا ظاهر له. ببین میگه مجمل اون چیزیه که فعل یا لفظیه که در واقع ظاهر نداره. خب این یعنی چی ظاهر نداره؟ شما الان احساس میکنید مجمل در مقابل فقط ظهور شد، خب نص چی؟ درسته عبارت ایشون یه همچین توهمی برادم پیش میاد. ادامهشو بخونیم. و علیه یکون المبین ما کان له ظاهر یدل علی مقصود قائله. میگه پس مبین، پس مجمل ایشون گفت لا ظاهر له، در نتیجه مبین چیه؟ ظاهر له دیگه. ما کان له ظاهر یدل علی مقصود قائله او فاعله. این او فاعله رو چرا اضافه کرد؟ همون فعل دیگه، تو پرانتز اینو بذارید تا قاطی نشه. حالا اینجا میگه اینجاش مهمه، علی وجه ظن اول یقین. ظن و یقین رو چی شد ایشون آورد؟ ظن منظورش ظاهر، یقین منظورش نسه. به خاطر همین خودش نتیجه میگیره، میگه فل مبین و یشمل الظاهر و النص معا. در نتیجه عبارت دو خط بالا شاید خیلی خوب نباشه. چی بود؟ گفتش که مجمل لا ظاهر له. یه جوری شاید به ذهن کسی برسه که آقا مجمل در مقابل ظهوره. نه، مجمل در مقابل ظهور و نسه، یعنی این سه تا اصطلاح در کنار هم باید دیده بشه. همون حالا میخوایی درستش کنید دیگه، اشکال نداره درستش کنید، من مشکلی ندارم. میگم یعنی حواستون باشه خلاصه. فقط اینجا اون نکته‌ای که مخفول مونده چیه؟ نمیم دقت کردی یا نه، ایشون خیلی ظریف داره اینجا نص و ظاهر رو یه ملاک برای تفاوتش میده. ملاک تفاوت نص و ظاهر رو چی میگه ایشون؟ ظنی بودن یا یقینی بودن. خب شما از الموجد یه چیزایی شاید یادتون باشه که آقا یعنی یه پرونده ایه که اصلا ملاک تفاوت نص با ظاهر چیه. بعضی میگن نه اصلا ظنی بودن و یقینی بودن نیست، ایشون داره میگه ظنی بودن و یقینی بودنه. بعضی میگن نه این که قابل تعویل هست یا نیست ملاکه، نه ظنی بودن یا یقینی بودن. حالا ما اینو باید صحبت کنیم، یعنی این چیزیه که اصلا تو بیان ایشون نیومده و اتفاقا این باب جاش بود که بیاد. یعنی یه جا بخوان تفاوت نص و ظاهر رو توضیح بدن، درسته جای دیگه به تناسب نمیدونم یادتونه یا نه، مثلا توی اول کتاب صفحه چند میشه، صفحه زیر بحث اصول لفظیه رسیدن به اصالت ظهور، صفحه 48، صفحه 48 تو اصول لفظیه تو مقدمه رسیدن به اصالت ظهور. تو میخواستن اصالت ظهور رو توضیح بدن، تو دلش یه عبارت هایی داشتن که سعی مثلا گفت و مورده ها مازاکان اللفظ ظاهرن فی معنن خاص لا علا وجه نس. اصالت ظهور داشت میگفت موردش جاییه که لفظ ظاهر باشه در معنایی نبشه لا علا وجه نس نس فی. بعد گفت الذی لا یحتمل معه الخلاف. این الذی صفت نس بود، یعنی عملا تو دل اصالت ظهور نسم سعی کرد تعریف کنه. نس رو گفت لا یحتمل معه الخلاف، بلکه یحتمل ارادت و خلاف ظاهر که داره توضیح میده. یعنی اونجا هم یه تفاوت ظهور و نس رو خیلی در واقع فشرده سعی کرد توضیح بده. حالا توضیحی که اونجا داد با توضیحی که اینجا داره میده که ظن و یقین باشه یه مقدار شاید بگیم تفاوت داره. و حالا باید توی جنبندی بله؟ نه ببین اونجا میگه که احتمال خلاف نداره، احتمال بله تعریف نسب احتمال خلاف نداره، یعنی دلالتش یقینیه. لزوماً با یقین و ظن اینو باید توضیح بدیم. یکی برگره بگه آقا ظاهرم دلالتش یقینیه ولی قابلیت تعویل داره. حالا شما برید الموجز رو ببینید، اگه تو باشه تو الموجز یه حرفایی اینجا زدن. حالا توضیح میدم، گفتم این مسئله مهمیه. میخوام بگم انتظاره که اینجاها توضیح بدن، ولی متاسفانه متأخرین باب مجمل مبین جدی نگرفتن و اصلا چیزی هم نیست که آخر الفاظ بیاد. خنده‌دارش اینه، این چیزیه که بعد اول الفاظ بیاد، که اصلا اینجا اول الفاظ باید بگی زن چی، نص چیه، ظاهر چیه، مجمل چیه. چند جا اینو استفاده کردن، یکیش همون اصالت و ظهور بود، یه جای دیگه هم استفاده کردن، نمیدونم یادتونه یا نه، اگر پیداش بکنم تو بحث مطلق و مقید بود اگر اشتباه نکنم، توی بله مقدمات حکمت همین صفحه 197، یه جای دیگه هم که دیدید صفحه 197، ایشون یکی از مقدمات حکمت رو گفت متکلم در مقام بیان باشه، بعد توضیح که داد گفت اگر در مقام بیان نباشه یا در مقام تشریع او کان فی مقام الاهمال، صفحه 197 که اونجا وسطاش مقام اهمال با اجمال چه فرقی داره یه مقدار استفاده شد، یعنی دوباره اجمال و مجمل اونجا خواهم میگم نباید این بیاد آخر که حالا اینجوری شد. و من هازل بیان، حالا میگه با این توضیح که من دادم، نعرفاندن مجمل یشمل و لفظ و الفعل اصطلاحا. ببینید ایشون از یه دعوای اصلی صحبتی نکرده که آقا فرق نص و ظاهر و فرقش با مجمل چیه، هی دعوار، یعنی اون قلب بحث رو برده روی که اصطلاحا مجمل شامل فعل میشه یا نمیشه. خب خیلی مهم نیست، حالا بگو اصطلاحا شامل فعل میشه یا نمیشه، هیچ مهم نیست. ایشون میخوام بگم باید مواظب باشید کدوم مسئله رو مؤلف یا استاد برای شما جدی میکنه. الان مسئله این که ما به فعلا میگیم مجمل یا نمیگیم مجمل اونقدر مهم نیست که ایشون اونقدر مهمش کرده، مسئله مهم همون بود که ایشون نگفته، اصلا تقصیر ایشون نیست. دارم میگم مثلا فضای متأخرین فضای خوبی نیست تو باب مجمل مبین، یعنی چیزی نیست که خوب باشه یا بد باشه، معمولا ایشون یه مقدار آورده. و من هذا البیان نعرف ان المجمل یشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، چون میخواد بگه شامل فعل هم میشه. و این قیل ان المجمل، میگه اگرچه گفته شده که مجمل اصطلاحا مختص بالالفاظ و من باب تسامح یطلق علی الفعل، این تا جاش قیل بودا، این و این قیل تا اینجا، یعنی نظر مقابل ایشونه که گفتن آقا اصطلاح مجمل و مبین فقط در باب الفاظ باید به کار بره، مثلا میگیم یه لفظ مجمل یا مبین، اگرم به یه فعل میگیم مجمل یا مبین چیه؟ از باب تسامحه، تسامح یعنی اصطلاحی نیست. میبینید اصلا این دعوا دعوای مهمی نیست، یه چیز خاصی پشتش نیست، فقط یه نکته مهمی میشه. ایشون شروع میکنه میگه ایشون چون همچین اختلاف وجود داره، میگه و معنا کن الفعل مجملا، ایشون چون این مسئله براش جدیه میخواد معنای اجمال در افعال رو توضیح بده، چون یه قول رقیب و مقابل داره، میگه معنای این که یه فعلی مجمله چیه. من اینو بخونم تا یه نکته‌ای که میشه در دل این استیاد کنید و عرض کنم، یه نکته کلامیه. و معنا کن الفعل مجملا ان یجهل وجه وقوعه، میگه معنای این که یه فعلی از افعال مجمله اینه که مجهول باشه وجه وقوعش. این وجه وقوع یعنی چی؟ خودش با مثال توضیح میده. ببینید راستش اینه، این بحث تو سیره اهل بیت یکی از بحث‌های اجتهادی مهمه. از سیره ما چه برداشتی میکنیم؟ سیره معصوم، مثلا تو سیره معصوم دیدیم که تو نماز مثلا به یکی انگشتر دادن، فرسون امیرالمومنین. نمیدونم تو سیره معصوم دیدیم که مثلا امام حسن مجتبی معروفه که چند بار تو زندگیشون کل مالشون رو مثلا بخشیدن، یه بار نصفشو یه بار نمیدونم چیشو اینجوری. تو سیره معصوم هزار مثلا میبینیم فرض کنید پیامبر نماز شب هر شب با یه وضعیتی میخوندن، مثلا یک ساعت یه بار بیدار میشدن. خب همه این سیره ها رو ما چه برداشتی ازش بکنیم؟ اون بحثی که اونجا هست یه نکته مهم تو دلش مطرحه، اینه که آقا ما سیره به صرف این که معصوم یه کاری میکنه، یعنی واجب وجه وقوع، یعنی این، یعنی واجب، یعنی مستحب، یعنی ما الان باید چه حکم شرعی از این استیاد بکنیم؟ وجوب، استحباب، جواز، چی باید استحباب کنیم؟ ایشون میگه آقا معنای این که فعل مجمل باشه اینه که وجه وقوعش معلوم نباشه. شما بگید قالب افعال با این توضیح مجمل میشن، قالب افعال. چرا معمولا یه اصطلاحی به کار میبرم، میگن افعال زبان نداره، فعل زبان نداره، یعنی نمیگه من واجبم حرامم، الفاظ زبان دارن. مثلا میگه سله امر که میکنه، امر ظهور در وجوب داره، ما ازش وجوب میفهمیم، مثلا به یه قرانه استحباب میفهمیم، چی میفهمیم، ولی چون فعل در واقع زبان نداره. ببینید این بحثا بحث قشنگی نیست، اینا که دارم میگم اینا خیلی اینجا نیست. کجا باید دنبال اینا بگردید؟ یه مقدارش بعداً تو باب حجج زیل بحث سیره میاد. ایشون تو باب حجج چند تا باب که داره، یکی از بابهای خیلی خوبی که ایشون اونجا باز میکنه سیره است. یعنی ایشون و شهید صدرن که خیلی سیره رو جدی یه باب جدا کردن و اونجا بحثای اجتهادی مهمی مطرحه، ولی باز از اون کلامتر هم میشه تو صحبت کرد که آقا چطور ما اینجا یه باب الفاظ داشتیم، مقصد الفاظ داشتیم، میشه اصلا یه مقصد افعال هم داشت. الفاظ و افعال، کلی بحثا ذیل افعال مطرحه که متاسفانه تو اصول، ببینید تو فقه درباره اینا یه مقدار صحبت شده در لابلای مسائل فقهی، ولی تو اصول یه باب افعال جدا نشده. این باب افعال اگر جدا بشه، خصوصا تو بحثای در واقع اخلاقی و اجتهاد در واقع اخلاقی خیلی موثره، خیلی. حالا توی فقه به معنای وجوب و حرمت شاید اونقدر موثر نبوده، یعنی اینجوری نبوده که معصومین یه کاری انجام بدن بگن چون دیگه ما این کارو کردیم وجوب و حرمت رو خود مردم فهمیدن، نه حتما غالبا اونو بیان هم کردن در نتیجه، ولی تو مسائل اخلاقی اصلا اینجوری نیست. یعنی ما خیلی وقتا مخصوص تو مسائل اخلاقی و یه چیز جالب بهتون بگم تو مسائل حکومتی، یعنی باب افعال یکی از اون کلیدهای تحول تو علم اصول برای فقه حکومتیه، یعنی مسائل اجتماعی سیاسی حکومتی معصومین خیلی وقتا به زبان نیومده، یا اگه به زبان اومده به دست ما سعی کردن که نرسه، به هر حال حکومت ها انگیزه داشتن، ولی سیره و افعالشون خیلی چیزا در واقع توش هست. مثلا بعضیا اومدن تو فقه حکومتی یه مقدار درباره سیره، اهمیت سیره صحبت کردن. مثلا توی انقلاب خودمونم جالبه، خیلی وقتا حرفایی از سیره امام و آقا ما میفهمیم که لزوماً از الفاظشون به این راحتی نمیفهمیم. یعنی یه چیزایی لازمه که تصریح نشه اصلا، یعنی غرض هست که تصریح نشه ولی در واقع توی سیرهشون بیاد و مطلوبشون باشه. حالا میخوام بگم این بحثا بحث جالبی از توش استیاد میشه، اونم بحث افعال، باب افعال که خیلی بحثا زیلش میتونه بیاد، کاربرد داره تو فقه حکومتی و توی مباحث اخلاقی. همون آقای عالمزاده نوری که روی فقه اخلاق و اصول فقه اخلاق کار کردن، یادتونه چند بار معرفی کردم کتابشونو، اصلا یه جلد اختصاص دادن شیوه استنباط حکم اخلاقی از سیره معصوم، خیلی کتاب خوب و جالبیه. اینا بحثای خوبی بود، اگه ایشون می‌خواست بیاره میشد اینجا یه مقدار درباره صحبت کنه، ولی ایشون دغدغش رفته روی، یعنی اجمالاً چند خط توضیح داده. توضیحش هم اینه که آقا فعلی و مجمل میگن که وجه وقوعش مجمل باشه، یعنی معلوم نباشه. مثال میزنه کما لو توضح الامام مثلا به حضور واحد یت تقیمن او یه تولد نهایت تقیم، این که امام وضو بگیره در حضور یه شخصی که در واقع فضای تقیه است، یعنی امام از اون داره تقیه میکنه، یا مطمئن نباشیم بلکه احتمال بدیم که امام تقیه میکنه از اون. میگه وقتی فضای تقیه جدی شد، میگه در نتیجه فیحتمل ان وضوءه وقع علی وجه تقیه، میگه احتمال میدیم وضوء بر وجه تقیه باشه، مثلا با اون فضایی که اهل سنت دارن. فلا یستکشف مشروعیت الوضوء علی کیفیت التي وقع علیها، میگه کشف نمیشه مشروعیت وضوء بر اون کیفیتی که وقع علیها، یعنی امام داره اونو در واقع انجام میده. چرا؟ چون فضای تقیه است، ممکنه امام داره به خاطر اون شخص و به خاطر فضای تقیه یه جور دیگه وضو میگیره، در چه نمیتونیم چون امام اونجوری وضو گرفت پس همه اجازه دارن یا مثلا واجب است یا چی. میگه و میگه احتمال داره بر وجه تقیه باشه و یحتمل انه بقى على وجه الامتثال لامر الواقعی، که در نتیجه استکشاف بشه منه مشروعیت. میگه این دو تا احتمال هست، یا تقیه است که کشف حکم شرعی نمیشه ازش بکنیم، یا نه امر واقعیه که کشف میشه. میگه چون این دو تا احتمال هست این مجمل میشه، معلوم نیست اینه یا اونه. درسته و زدن ایشون داره میگه که ایشون داره به اون بله میگم ایشون داره میگه که اونایی این داره این مثال در مقابل اونایی میزنه که میگن اصطلاح مجمل و مبین در الفاظه در افعال نیست. ایشون میگه شما چرا اصطلاحو فقط تو الفاظ به کار میبرید، تو افعال هم هست، مثالش هم اینه. این مثال کاملا تو الفاظ هم قابل تطبیقه، بگیم امام داره یه بیانی میکنه احتمال تقیه داره، اونجا نمیتونیم از این ما مثلا وجوب از اینکه امام بگه بکن یا نکن بتون چیزی برداشت کنیم. نفی نمیکنه که تو الفاظ نیست، ولی تو افعال هم هست، درش اصطلاح عام است، چون دعوا رو برده رو اصطلاح. اگه مثل ما اضافه علیه، یه مثال دیگه، امام شیئا فی الصلات فجلست الاستراحه، مثلا بعد دو تا سجده دیدیم امام نشست مثلا بعد پا شد، همجوری مستقیم از سجده دوم پا نشد، میگه فلا یدری ان فعله کان علی وجه الوجوب و الاستحباب. ما نمیفهمیم آقا این نشستن الان واجب بود یا مستحب بود. میگه فمن هذا الناحیه یکون مجملا و ان کان من ناحیه دلالته علی الجواز علی جواز الفعل فی مقابل الحرمه مبینا. ایشون داره میگه آقا یه مثال دیگه میزنم، این مثال دیگه فضای تقیه نیست. مثلا امام، فرض کنید پیشگار امام تو خونه دیدن که امام همیشه بعد از سجده دوم مثلا میشینن بعد بلند میشن، اینجور نیست که از سجده دوم مستقیم بلند شن، هیچ فضای تقیه هم نیست. اینجا از یه جهت مجمله، از یه جهت مبینه. از چه جهت مجمله؟ از این جهتی که نمیدونیم این کار مستحبه یا واجبه، ولی حداقل یه چیزی رو میدونیم، یعنی یه قدر متیقنی هست. ایشون اسم اون قدر متیقنه رو گذاشته من ناحیت دلالت علی الجواز. نباید دو ناحیه نیست اینجا، باید بگیم آقا یه قدر متیقنی ببین اینجا دوران بین استحباب و وجوبه، ولی یه قدر متیقنی هست که آقا این کار حداقل جواز داره دیگه، چون فضای تقیه فرم یا فضای تقیه اصلا ممکن بود این کار حتی حرام باشه، حضرت به خاطر تقیه انجام بده، به خاطر این ما قدر متیقنی بین حرام و مثلا واجب نداریم. مثال اینجا قدر متیقن بین استحباب و وجوب داریم که همون اصل جواز باشه. ایشون دو ناحیه کرده، دو ناحیه نیست در واقع، قدر متیقن تو این مثال هست، تو مثال قبلی نبوده. ایشون عرض کردم اونایی که من گفتم رو تکرار نکنید دیگه. آره دیگه گفتم، سوال مشخصی دارید بگید. برنامه که اشکال گرفتن یا چیزی که نیستش که میخوام بگم، یعنی ایشون برید ببینید کتابای دیگر رو، ایشون با زحمت کشیده، یعنی تو باب مجمل مبین ایشون زحمت کشیده، واضح هم هست. فقط بعد اینجا ایشون اینو توضیح میداد که آقا هر فعلی از یه جهتی با این میگن اینو، یعنی خود ایشون هم گفته، چیزی نیست که ایشون بلد نباشه. گفتم آدرسم دادم باب سیره، اگه علاقه دارید برید اونجا رو ببینید. ولی به هر حال این هر فعلی از یه جهتی مجمل میشه غالبا، چون فعل زبان نداره، هم توضیحاتی که عرض کردم. حالا از اینجا این فضای فعل تموم شد، از اینجا میگه اما لفظ، از اینجا میخواد اسباب اجمال تو لفظ رو بگه که آقا به خاطر یه اسبابی الفاظ در واقع چی میشن، به خاطر یه اسبابی الفاظ مجمل میشن، که حالا وقت ما هم دیگه گذشته، من خواستم این قسمت هم بخونم، حالا بذاریم برای جلسه بعد، شاید بهتر باشه که ما کلش رو بخونیم، شما کل مجمل و مبینی که ایشون گفته دستتون بیاد، بعد دیگه بریم دیگه هم یکی دو جلسه مثلا جنبندی خود مجمل و مبینی که قدما چی گفتن، و یه دو سه جلسه هم جنبندی کل الفاظ رو دیگه بحث رو تموم کنیم. پس ما فکر کنم بنامون این بشه که فردا متن ایشون رو بخونیم، یکی دو جلسه تموم کنیم شاید. السلام علیکم و رحمت الله.
بحث گفتم این نهانی اول کار اشکال دارم که مثلا مهم این نبود که بجه به برنازه، یک کاش مثلا به مسئله اول بگو یک کاش بگو این برداخت، این هم کار خوب کرده برداخت.
نه ببینید، بحث فعل یه باب مستقل میخواد، عرض کردم مباحث الفاظ بقیه هم اینقدر دارن، جای دیگه دارن. دعوای این که حالا به این اصطلاح هم بگیم مجمل یا مبین مهم نیست، وجه خودشون برید ببینید مدا دلالت سیره مثلا داره، فکر کنم همچین عبارتی بود که زید سیره داره، اینا رو همه دارن، این قدری که ایشون گفت بله زید سیره، همین مدا دلالت سیره صفحه 517.
منظورم که همین که مدا دلالت سیره کشیده بیرون آورده، اینو گفتم خب اجمال داره
تعریفش
کار نداره،
دعوای اصطلاحیش مهم نیست. مشکل چمار گفتم، مشکل اصطلاحش اینه که اکثر الفاظ با این اصطلاح، اکثر افعال با این اصطلاح مجمل میشه.
تعریفش رو بیان واسه
کنیم، چه اصراری داره فعل رو بیاریم و تعریف رو عوض کنیم، حالا مهم نیست، چیز مهمی نیست بخوام اصلا دربارش صحبت کنیم، فایده چندان بهش مترتب نیست. تعریف رو عوض کنی بعد تو فعل، کلا این که بخوایم هی یه چیزی رو جامع مطرح کنیم، جامع الفاظ و افعال، خیلی لزومی نداره. الفاظ فضای خودشو داره، زبان داره، دلالت داره، افعال هم فضای خودشو داره. اون کاری که آیه چیز کرده من میپسندم، آیه در واقع عالمزاده نوری کرده، اصلا یه جلدشو اختصاص داده به الفاظ، یه جلدشو اختصاص داده به افعال. نروش الله از طرم یه مقدار توضیح بدن اینجا. همون چیز مالا چیز شاب کرده دیگه پژوهشگاه چی اسمش؟ علوم فرهنگ بل دفتر درست چی؟ بله بله این توضیح میدم، اینا رو قصد دارم اجمالا، البته جاش تو اون سیر است. گفتم نگفتم شهید صدر رو اسم آوردم؟ گفتم ایشون شهید صدر خوب به بحث فعل و سیر پرداختن. جدیدن هم یه در واقع کتابایی نوشته شده همین از همین دو نفر معمولا گرفت.